بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که عبارت صاحب مدار دروزمون بین راه بحث ادامه پیدا کرد و بد نبود، اما با عبارت ایشون یه کلمش مون که اونا حیف ساختون حیف بود خوندنش. عرض کردم ایشون ابتدا فرمودن که این چیزی که علامه در مختلف فرمودن که لأن التکلیف مشروط بالبلوغ مساکم الله بالخیر، این قضیه معروفا ایشون مناقشه کردن، فرمودن یمکن المناقشه فی اعتبار هذا الشرط علی اطلاقه، یعنی در همه تکالیف خمسه وجوب و حرمتش هم میگید، اون سه تاش مثلا دو تاش لااقل کراهت و از کجا خود همه خیلی خوبه، خیلی مطلب مهمیه. این حالا فضا بر بخشیشایشون حل نمیشه جلو نرفته مهم نیه، شروع کار برامون مهمه. اصل این که بفرمان که اولا مناقشه داره علی اطلاقه، بعد فإن العقل لا يعبا توجه الخطاب لسری المویز، عقل کجا اشکال میکنه در این که بچه ای که چیزی سرش در میاد شما خطاب متوجهش بکنید، و شرع انما اقتضى توقف التكليف بالواجب والمحرم على البلوغ، که همین هم دیرو عرض کردم این توقف تکلیف نیست، ترتب آثار تکلیف است بر بلوغ، معنی نداره توقف ترتب بعض آثار تکلیف بر بلوغ. ایشو دیگه همین فضای کلاسه، تا گفتیم توقف و تکلیف میشه شرط ثبوتی عالم ثبوت و یالا باید لوازمشا حل و فصل کنیم. همینجا اگه شما همین کلمه رو عوض کنید بگید توقف و چی؟ ترتب آثار، تازه عوض میشه خیلی چیزا در روال بحث آسان‌تره. یالا سبحان الله. خب توقف و تکلیف لحدیث رفع القلم به نهبه، اما التکلیف بالمندوب و ما فی معناه فلا مانع انه عقلا ولا شرعا، درست؟ هیچ مانعی نیست، نه عقل اشکال میکنه نه شرع. و بالجمله بقیش هم جالبه، من خوندم برای اینکه قبلن هم خوندم، الان با اینا خیلی عبارت مطالبه خوبی درش مطرح شده. و بالجمله فالخطابو به اطلاقه متناوبل له، فالخطاب به اطلاقه متناوبل للسبی، خطاب مطلق با اطلاق خودش شامل سبی میشه. و الفهم الذي هو شرط التكليف، این شرط خوبه، این شرط شرطی است که حالا با ثبوتی هست نیست، اون از اونجا آیه باز خیلی فهم میکنم دقیقه، ولی فعلا حرف این در این جهت که با اون خود اون تفاوت داره. اصل توجه خطاب، اصل چی را میخواد؟ فهم خطاب را میخواد، شرطون، این شرط تکوینی نیست. حالا آیا شرط تکوینی نیست خارج از بدنه انشاء یا نه خود منشأ هم جزء انشاء خودش ثبوتن شرط موضوع خودش فهم خطاب قرار داده؟ اون یه بحث ظریفیه، الان فعلا ما رو بحث مونی به عنوان سوالش دارم عرض میکنم، اونم آثار داره، آثار خیلی خوبی داره. همینجا میبینی بپذیریم بگیم ان فهم الخطاب شرط للخطاب، آثار داره، بعد میبینی همه این آثار برش بار میشه، نه ممکنه بگیم که حالا جای خودش، اونم حتی شرط بیرون از موضوع ثبوتیه، خیلی تکلیف شروع داره، هر شرطی که حتما لازم نیست شرط خود جزء موضوع انشاء حکم باشه، که شرط ترتب عقاب، شرط عرض کنم فعلیت، شرط تنجز، شرط بازم چیزا دیگه در ذهن بود چند جور شرط. منظور مبادی حکم، مقارنات حکم، معالیل حکم، آثار حکم، شما هر کدوم اینا میتونه شرط برای خودش داشته باشه و دستگاه تقنین همه اینا رو خوب سریع میشناسه. شرط از شرط چیه؟ خود حکمه یا نه شرط نمیدونم این آیه این چند رو صحبت شد، مثلا لسان آیات برای فعلیت حرمت علیکم المیت با دنبالش. حالا عبارت ایشون تو این فهم فرمایششون زیاد حرف نزنم، یادتون باشه بعد صحبت میکنیم همه مواردش. خب میفرمان که و بالجمله فل خطابو به اطلاقه متناول للسبی اینجور اطلاق و الفهم الذي هو شرط التكليف حاصل في السبي المميز درستو رحمكم الله كما هو المقدر. اگه چشم درست
مقدر بلا
مقدر و من ادعا اشتراط ما زاد على ذلك طولب به دلیل. کسی بگه در احکام شرعی یه چیز اضافه ایم به نام بلوغ شرط شده، فهم خطاب شرطه درستو، اطلاق خطاب هم سامل سبی هست فهمم داره، اگه یه چیزی اضافه بر او بگید طولبه به دلیل. و یه تفرع علی ذلک وصف العباده الصادر من السبی بالصحه و عدمه، فان قلنا انها شرعیه جاز وصفها بالصحه لانها عباره عن موافقه الامر، همو امر مطلق که الان فرمودن، و این قلنا انها تمرینیه لم توصف بصحه ولا فساد. خیلی این عبارت از صاحب مدارک خیلی عبارت خوبیه برای شروع کار و اینکه اطلاق داره ام به اطلاقهی متناول للسبی. حالا بعضی چیزا زمینه شده اونا دیگه ناچار از فضای کلاس بعد اونا شد دقت کنیم که اونم ببینیم که آیا سر میرسه اون شرطایی که دوتا فرمودن یا نه. این از ناحیه اون. و اما اونی که دیروز عرض کردم خود ندون که عبارت مرماج آرزا اون روایتم که گفتم دستبندی کردم، مثلا یکیش را بخونیم برای اون چیزی که دیروز آقا فرمودن در ذهن شریفتون باشه. چند تا روایت هست در کتاب کافی شریف جلد 6 کافی 8 جلدی ها صفحه 124. اولین روایتش اینه که سندم خیلی خوب ادتم من اصحابنا، اولش هم دوتا طریق داره، ادتم من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد و علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعا ان عثمان ابن عیسی ان سماعه. ببینید سند مختصر خوب و معلوم میشه روایت حالت دو طریق داشته باشه، اینا یه چیز شاذ نیست، فضای روایت سند خیلی خوب چیه؟ دلالت هم اتفاقا خیلی خوب. سماعه چی میگه؟ قال سألته انطلاق الغلام لم یحتلم و صدقته، لم یحتلم، غلام هنوز محتلم نشده، آیا صدقه او و طلاق او نافذه یا نه؟ از چی میفرما؟ شرط نمی کنم بگو ببینم 15 سال شده یا نشده. میفرما قال علیه السلام فاذا طلق لسن، یعنی سر در میار از مسئله، صحیح طلاق داده، با شرایط طلاق داده، طلاق سنی اذا طلق لسنه و وضع صدقه فی موضعها، وقتی هم صدقه میده میده خوب فهم حسابی داره، یضع الشیء فی موضعه و وضع صدقه فی موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز، یعنی نافذ، جوازم اینجا جواز وضعیه و هو جائز، کاری جائز و متفرع است برش. روایت چهارم همین باب، این روایت اول بود، روایت چهارم یک لا اضافه شده تو بعضی نسخه که اون لا معلومه که لا نیست اینجا، حالا من نمیدونم در که این لایه از اون لایه قیاسیه. ساکم الله بخیر ادتم من اصحابنا ان سهل بن زیاد، خب اینجا تو سند سهله اما که سید فهمده اول امرو فیه غیر سهلی، اونم معلوم نیست خیلی غیر سهل باشه. حالا ام محمد ابن الحسین ان ادت من اصحابه ان ابن بکر ان ابی عبدالله علیه السلام قال یجوز طلاق الغلام، که تو بدنس های لا گذاشتن لا یجوز، این لا اصلا با عبارت بعدی جور در نمیاد، حالا میگم تو کروشه گذاشتن که معلوم باشه. یا الله عرض کنم که یجوز طلاق الغلام اذا کان قد عقل و وصیته و صدقته و ان لم یحتلم دیگه، و این لم یحتره میشم این
وصیه نمیسازه لا،
بله میگم اصلا و این با لا نمیسازه، لا یا جوزو و این لم یحتره
جاوش بله. تو 6 تا نسخه بدون لاست، تو نسخه خطی تو تهذیب و ابسطار یکی از حواشی خود کافی هم بدون لاست، و فی سایر نسخ و المطبوع لا یجوز.
بله لا را این مطبوع هم با کروشه گذاشتن لا، اصلا با این وصل یجور در نمیاد، لا یجوز و ان لم یحتل طلاق صحیحی ولو محتلم نشده. آخه باید بشه و این احتلم نه و این لم یحتلم، اون بوده یجوز و این لم یحتلم. خب حالا مثلا چجور شده اون نسخه اومده، خلاصه اینم این روایت دوم. حالا اینا رو بحثش انشاءالله زنده بودیم بعدا. فعلا در فضای ثبوتی بحث عبارات مرحوم حاجی رضا رو بخونیم که شروع خیلی خوبی دارن در اینجا. حالا ادامه شد چه آقایی که دارید که اونا که الان کتاب شدون نیست، من میخونم عبارتا خیلی واضح هست. وقتی که بحث متن شرعی را مطرح میفرمان و قول شرعیت عبادات سبی اونا را میگن، همین مانه نفی را دارم بحث میکنم. جلد 9 صفحه 360 در این صفحه میخوان ایشون بفرمان که سبی در حین نماز اگر بالغ شد نمازش درسته، میخوان اینا توضیح بدن. و همچنین اگر قبلا خونده دیگه نباید بعدی تو وقت بالغ شد نباید اعاده کنه. نقطه شروع بسیار خوبی دارن که بحث های بخشش را ما دیروز زمینه سازش شد. چی میفرمان؟ اقول لا یخفا ان السبی الاتی به وظیفت الوقت که صلات صبح، مثلا بچه که داره نماز صبح میخونه، انما یقصد به فعله الاتیان بالماهیت المعهوده التي اوجبها الله تعالی علی البالغین. سبی که دو رکعت نماز صبح میخونه که یه چیزی دیگه نمیخونه. فرمان چطور شما میگید نماز دو رکعت نماز صبح دو رکعت نافله صبح، میگید یا نمیگید؟ اینا دو تا میبینید. آیا وقتی سبی نماز صبح میخونه میگید دو رکعت نماز صبح مال پدرش؟ یک چیز شرعیه. یکی هم دو رکعت نماز مال پسرش که ممیزه، میگید یا نمیگید؟ نه، نافله صبح و نماز صبح میگید دو تا نمازه، اما سبی که داره میخونه میگید نماز صبح داره میخونه هر دو. لازم فرد ایجاد شده توسط سبی با فرد ایجاد شده توسط پدرش هر دو میگید نماز صبح. اما اگر بچه نماز نافله صبح بخونه، همین بچه بابا داشته باشه نماز صبح بخونه، میگید این بچه داره نافله صبح میخونه، باباش داره نماز صبح میخونه. دو تا نماز، نافله صبح نماز صبح، میبینید فرق داره. اما وقتی هر دو دارن نماز صبح میخونن، میگید این هر دو دارن فردی از یک طبیعت دارن جاره، دو طبیعت. پس تأکیدی که ایشون میکنه و نقطه بسیار خوبی اینه که متعلق امر در عالم ثبوت طبیعته. اینا قشنگ جلد میدن تو ذهن کسی که کتابشون رو میخونه، آفتابی میکنن که ببین شعار که فهمده نماز صبح بخونید متعلق امر سلو صلات صبح یه طبیعت. این نقطه بسیار شروع خوبیه و من ندیدم نظریشا اینجور که چند بارم تا آخر هم میخونم عبارتشون خیلی خوب پیش اومدن. از اون هم ذهن قوی فقیهانه خوب جلوتر رو عرض کردم و جا میفهمیدن که مرموهای شریعت که خودشون از مراجع بزرگ نجف بودن، وقتی جنازه یا جهار زهندانی حاضر شده بود اومدن علما، آقای شریعت گفتن که الان میگم، این تعبیر بود که الان میگم افقه عصرش بود. زمان حاجی آرزا خیلی علما بزرگ نگاه کنیم، یکی دوتا نبود، دستگاهی بوده اون بر خود یکیش صاحب عربه آس محمد کاظم، همه معاصر بودن، صاحب کفایه که همه اینا هر طبقه شاگرد های شیخ، هر کس شیخ را دیده بود زیاد یا کمتر، آمیر زهیب الله، آمیر زمامت هستن، حالا اونا یک کمی جلوتر بودن، اما چرا تقریبا حالشون تقریبا معاصرت بود. ولی حالا شاید آقای شریعت قصدشون اون جلوتر یا نبوده، شاگرد های قدیمی شیخ، ولی حالا یا معاصرشون بود که دیگه نمیدونم مرماجار زا 1332
هم؟ 22 محکوم
شده، محکوم شده حاجه ها رضا؟ خب پس یه همین باید تقویت میکنه که معاصرین ایشون که بگن افقه همون ها امرزه های بلا نام رو میگیره. پس چون 12 مرحوم امرزه همات هستن. بله میگفتن، حالا فرمودن آجا هم میگفتن که میخواستن برن یه جا، اینا میرزای بزرگ گفته بودن که بگید ایشون یه مقداری که نیاز سالشون رو تعیین کنن، که آجا آسد حسن سعد گفته بودن به میرزای بزرگ که آجا رضا میگن یه مثلا من یه جایی که برن کار آخوندی انجام بدم، خیلی عجب، برن به شهری کار آخوندی انجام بدم، نمازی مسئله به میرزا میگن، میگن نه ایشون یعنی ایشون باید اینجا باشن درس بگن، میشه که آجا رضا. بعد گفته بودن بگید اگر مثلا مزیخه ای هم هست تعیین کنن یه مقدار پولی که مثلا ما سالیانه بهشون بدیم و در سعی معیشتی باشن تدریس کنن. واگذاره خودشون کرده بودن میرزا بزرگ خود آجا رضا. بعد آقای اصل اصلا گفتن که آقا این بیری گفتنشون، گفتن خب حالا مثلا چه مقدار؟ آقای اسد حسن رو حساب ذهنی که داشتن عرف اون زمان رو میدونستن دیگه، یه خودی که نمیان، همون طلبه ای بودن متعارف و ذهن میدونستن، گفتن آقا سالی 100 تومن دیگه خوبه. اونو گفتن آجا، گفتن وای من سالی 100 تومن مثلا بودی ها. آقای اسد حسن دست بالا نگرفته بودن، متعارف بودن، ایش بودن وای وای، بعد درست اونا نصف کرده بودن، حالا 50 تومن مثلا در یک سال 50 تومن برای مخارج اون ایشون میرزا تعیین کنه. منظور که اینجور تو معیشتشون رو گفتید که 22 دیدم، بله به 12 میرزا میاد که اون زمان اینا رو بگن.
چرا 12 رفته درس میرزا شرکت کرد؟
درس میرزا که نه،
اینجور رو چیز کردن.
12 که وفات میرزا بوده، 312 وفات میرزا بوده، بله اوشون هم 20 مثلا 10 سال بعد میرزا بودن، ولی این کاملا این قضیه مناسبه شما فهمیدی که ایشون اینا بودن. الا ای حال خیلی این کتابشون هم کتاب بزرگیه، مواضع خوب، اینجور دقت هایی که واقعا کار کردن، ایشون زحمت کشیدن فضای بحث را، شروعش را یا بعض مقدماتش را پیش بردن، فضای کلاس بحث فقه را، رضوان الله. خلاصه خیلی اینا جلا میدن که تأکید میکنن رو این که بچه که داره نماز ظهر میخونه با پدرش دو تا فرد از یک طبیعت، این کلمه یک را تأکید کنی، یک طبیعته. خب وقتی این طوریه میفرمان که انما یقصد،
این با تمرینیت نمیسازه؟
بلا
این با تمرینیت نمیسازه؟ وجهش اونه دیگه، یکی به وجه وجوب میخونه، یکی به وجه حالا مثلا هر چه بود، دو تا فرد از یک طبیعت هم بداخره، ولی تمرینیه میکش.
بله، یعنی اشاره هم کرده یا نکرده، این نمازی است که اشاره بهش هم کرده یا نه، در بازی در میاره. اتفاقا تبای اگه تمرینیت باشه، ایشون میخوام بگم به دقت میشه دو تا طبیعت، مثل میشه کار دیگه. نظیر شما بگم الان میرن مثلا بگید جای شاه و وزیر میشن، شاه و وزیر خارجی، بچه ها میان بازی میکنن، تمرین شاه و وزیری میکنن برای آیندشون. بازی شاه و وزیر خیلی معروف بوده تو کوچه ها، بچه ها شاه و وزیر بودن، بیرونم اون کی شاه و وزیره بود. خب حالا شما اینا میگید یک طبیعته، بچه که داره بازی میکنه یک فردی از همون طبیعته داره ایجاد میکنن، ربطی به اونه، صرف تشابه سوری، تشابه سور. یا مثلا میخوان بچه رو یادشون بدن رأی بدن، مجلس براشون درست میکنن، تمرین رأی گیری بکنن. حالا این میگید الان مصداقی از رأی گیریه، از طبیعت رأی گیری، یا نه چون تمرینی اصلا یه چیز دیگه یه، صرفا تشابه دار،
خصوصی که تحت توجه بکنیم یه جایی بحث نیت جز ارکانه.
بله و خود متشرقه میدونن این بچه دارم نماز شرعیه، امر شارع را اتیان میکنه. خب حالا من عبارتشون رو زودتر اگه اونس بگیریم و بعد اون نکاتش رو عرض کنم خیلی خوبه انشاءالله. فرموده انما یقصد به فعله الاتیان بالماهیت المعهوده التي اوجبها الله تعالی علی البالغین لا طبیعه اخرى مغایر لها بالذات و مشابه لها فی السوره کفریزت صبح و نافلته. اصلا اینجوری نیست، دو تا یه طبیعت، لکن لا یقع ما نواهو صحیحا بناء علی التمرینیه، اصلا صحت معنا نداره براش، یعنی حتی اغماز کردن این حرفی که ما میگیم فرمایش شما رو پیش میام، لکن لا یقع ما نواهو صحیحا بناء علی التمرینیه و لهو ما نواهو على تقدیر شرعیته، فهو على هذا التقدير مأمور دائما بصلاة الصبح بلغ ام لم يبلغ، بصلاة الصبح طبيعه واحد، لكنه ما لم يبلغ مرخص في ترك امتثال الامر فيكون تكليفه ندبيا، تكليفه بسليم میشه ندبی. اینجا رو ملاحظه کنید، همون است که دیروز عرض کردم، مطلب به این خوبی شروع میکنن که همون نمازه دقیقا همون طبیعت. خب شارع هم امر فرموده به همین طبیعت، چند تا امر؟ دوتا؟ دوتا که دلیل میخواد، اگه تازه بشه دوتا و امرم به طبیعت بخوره، دوتا امر که به یه طبیعت میشه مؤکد هم دیگه، دوتا نمیشه که، اگه به یک طبیعت دقیق امر بخوره یه امر، دوتا هم بشه مؤکد هم. پس اگر دوتا طبیعت شد دوتا امر معنا داره. خب شما میگه طبیعت یکیه، به این بیان زیبا لازمه فرمای شده اینه که اگه به دقیقه یکی طبیعت یکی هم هم. پس این که دنبالش میفرمایید که و تکلیفه بله
تکلیف
و ندویان، این دارید خورد خورد دوباره قدم بسیار زیبای خودتون را در دست خودتون میگیرید، یعنی بعدم تو فضای کلاس با همین بیان دوچاره چی میشید؟ آثاری میشید که اون آثار مثبت نقطه شروع را از دست خودمون میگیریم. لذا نباید الان بعدش عرض میکنم، جایی میرسه خیلی خوب خودشون توضیح میدم و فعلا که اینجوری فهمیدن. فیکونو تکلیفه چه ندبیگن و بعد بلوغهی غیر مرخصن فی ذالک، نمیتونه دیگه ترک کنه، فیکونو الزامیگن و متا اتا به تلک طبیعه جامعتن لشرائط صحه سقط انو هازد تکلیف، چون یه تکلیف بیسر نبود و هم فردش ها ایجاد کرده. خب اگه یه تکلیف بود و هم فردش ها ایجاد کرده، و چطور میگه نسبت به ندبیه؟ چه چیزی داریم که بگیم تکلیف برای اون ندبیه؟ توجیهات دیروز، آیا بگیم ندب و وجوب دو هم دیگه جوش خوردن مرتبه ای هم از اینجور حرف ها، یا بگیم یک تکلیفه؟ اینجا این فضای کلاس این سوالات پیش میاد، به خلافی که جوری دیگه بریم که اینا هم پیش نیاد. الان ببینید من بخونم باز عبارتشنا، و متا اتا به تم سقطه ها سبا اون کان ذالک بعد سیرورته الزامیان ام قبله من غیر فرق بین ان یتعلق بذالک التکلیف المستمر امر واحد او ثبت به خطابین مستقلین. این تشقیقات به دقیقه داره از نقطه شروع فاصله میگیره، یعنی اگه اون نقطه شروع بسیار خوبشون درش تدقیق بشه، این تشقیقات تشقیقات کلاسیکیه که داره فضا را بر علیه نقطه شروع سامان میده. میفرمان که من غیر فرق بین ان یتعلق بذالک التکلیف المستمر، یه تکلیفی سبی داره از اول زوال تا غروب که این متعلق را اتیان کنه. خب این تکلیف میخواد یه امر باشه اما دو شأنی، همینطور از زوال اومده تا در حین بلوغ برگشته شده بودی، یا نه از اول دوتا باشه. توضیح هم میدن کما لو امره قبل البلوغ به صلاة صبح دائما مادام حیان ثم رخصه فی ترک الامتثال ما لم یبلغ امتنانن به، که همین خوبه. حالا ما از این شیخ دفاع بکنیم، میفهمن صبح چی میگه؟ بهش میگه که امره قبل بلوغ، قبل از اینکه بالغ بشه ممیزه، میگه نمازش صبح بخون دائما، همیشه بخون.
اونجا یک توجه خطاب بهش مثلا معقوله،
معقوله ول اونم نه به خصوص سبی، حالا ایشون مثال میزنن، ما از اطلاق امر بخوام استفاده کنیم. خب میگه که دائما بخون ثم رخصه، میگه خب حالا مادامی که بالغ نشدی امتنانن، میگم که مرخصه در ترکی. ببینید اینجور تفسیر داریم دخالت میدیم خصوصیت سبی را در امر انشایی اولی که به طبیعت تعلق گرفت.
چرا؟
خاطر داریم میگیم رخصه او،
رخصه او با چیز دیگه اینه، چه مشکل؟
خب میشه تخصیصی برای امر ثبوتی دیگه اگه بردید اونجا. درن؟
مثلا فرض کنید که یک امری رو امر وجوبی رو کردید به افراد، من تو گفتید که این کفایی درست شد، ما میدونیم ما مثلا فرض کنید از خارج که از حد کفایت اومدن از بقیه ساقط هست، اما امر اینجوری بگیم افراد دیگه هم اگه انجام بدن ازشون پذیرفته است و مستحب هم است.
بله
درست شد. چه مانعی داره همچین چیزی ما داشته باشیم به لحاظ حقوقی ها؟
بله
مولا بیاد امری بکنه بگه آقا جون مثلا فرض کنید 100 نفر این رو باید حتما باید 100 نفر برسه، اون دیگران چطور؟ اون دیگران هم خوبه بیاره. درست شد. یعنی کلی داره به همه امر میکنه، تک تک اینها این افراد که اومدن انجام دادن از اون بقیه وجوبش ساقط میشه. ما امر ساقط نشد دیگه، اونجا نگفتیم تخصیص زدن یا خب. چیزی شده
این افرادو میگه آمدن و از دیگران وجوبش رفت و اینها تو همون اصل انشاء ثبوتی ملاحظه شده یا نشده؟ اینجوری که شما دارید میگید الان ظاهر فرمایشید اینه که ملاحظه شده.
بله.
اون چیزی که من دیروز عرض میکردم که شارع اکثر و طرق را میخوام بره، ما میخوام بگیم نه، نه به تقنین طوریه که نیازی به اینا نیست. اینه که شما میگید مال بعد
است. فرض کنید توی اصلا موقعی که خواست برش بکنه اینا رو لحاظ نکرده، باید برش دیگری لحاظ کرده، چه مانعی داره؟
خب حالا ببینیم برش چه جوره. همین این حالا خوب شد. ببینید الان در ما نحن فی نزدیکترین راه چیه؟ این است که منشه نگاه میکنه به یک طبیعتی که متعلق هم میخواد قرارش بده، فقط اقتضای تام او رو در نظر میگیره در عالم ثبوت. اگر برای ترتب اثر، آخه اقتضا غیر از ترتب اثر، یک چیزی مقتضی یک اثریه، میگه فلان دارو مثلا مسهلون، فلان دارو برای فلان خصوصیت نافعون، وقتی میگید این دارو برای اون غرض نافع است، یعنی الان توی نافع یاد دارید میگید که کیم بخور، صبح بخور، سه بار بخور، اصلا کار به اینا ندارید، میگید این دارو طبیعتش توی این کوچه است، نافعیت برای این، تمام شد. برای ترتب مثلا اثر مسهلیت بعد حرف میزنید، بعد میگید میخوای مثلا سه بار باید در روز بخوری با فاصله مثلا 8 ساعت. این توضیح چیه؟ توضیح ترتب اثر در فرد خارجی، نه برای طبیعت. طبیعت میگه این اقتضا رو داره. خب اون اقتضا نام که روز عرض کردم همین توضیحش اینه. شارع اگر اکثر رو طرق را بره، وقتی امر میکنه به یک طبیعت و میگه این واجب است یا غیر، اینه اقتضاء تام اون طبیعت رو در نظر میگیره، قطع نظر از ما ادایی، قطع نظر از مزاحماش. وقتی میگیم نماز واجبه این چی؟ یعنی فقط نماز این پیکره با اون عامل طبیعی مطلق عامل مسلی، مسلی که نماز میخونه رابطه چه جوریه؟ او حتما نیازه. ببینید کار نداریم بعدن دیگه حالا این مسلی بچه بزرگ مسافره نمیدونم مریضه، اونا بعدن. فعلا صرف طبیعت صلات و صرف عامل، طبیعی العامل و طبیعی الصلاة، اگر اقتضا تام باشه بس این اکثر طرق اینه. یعنی حکیم نمیاد از اول وقتی احکام طبیعت میخواد بار کنه شروط ترتب اثر و همه چی تا همه چیز هاشم بذاره اینجا.
تو شخص حائز را هم مثلا لحاظ
بکنه، حائز را و سایر چیزا را.
شخص امر مثلات زوخ الان وقت جز طبیعت مجبول داد شرط طبیعت
ما سوق را بشکار نداریم، ما کلی این میگیم هر چی را در ثبوت برای اقتضاء طبیعت دخیله ملاحظه میکنه. یعنی یه نمازی که خود طبیعتش قطع نظر در هر چیز دیگه خودش اقتضاء تام مصلحت ملزمه داره، از نوعی فقط خودش مزاحمات اینا رو کار نداریم، هر چی داره اگر تو اون اقتضاء شرطی هست شرط ثبوتی. یعنی اگر دخول وقت زوال دخالت داره در اقتضاء طبیعت صلات بر اون مصلحت، بله دخیله. ما میگیم ثبوتن زوال موضوع ثبوتی صلات هست، اگر نیست نیست، ما فعلا صغره بهش کار نداریم. هرچی شرط خود اقتضا، یعنی اگر نباشه اون اقتضا طبیعت محقق نمیشه. مثلا برای مثال واضحش که عرض بکنم، نماز سجود میخواد یا نمیخواد، رکوع میخواد یا نمیخواد، میگیم در عالم اقتضا در نظر گرفتن این طبیعت را نسبت به اقتضاء مصلحتش برای مصلی حتما میخواد، تمام شد. نماز بی رکوع و بی سجده نمیشه، طبیعت صلات رکوع و سجده داشته، این رکوع و سجده در عالم ثبوت چی شده؟ جزء اون اقتضا شده، مقوم اون اقتضاست، بنابراین در ثبوتن این جزه. هر چی دیگه هم اینجوری باشه ما حرفی نداریم، یا از دلیل کشف کنیم یا از غیرش. بله،
خطاب نمیشه کشف کرد، مثلا طلب داره دو رکعت نماز بخونه بعد مثلا نیت نماز مغرب میکنه، بعد یادش میاد که نماز عصر رو نخونده، بله. میگم میتونه طلب داره نیت بکنه دیگه، بله. ارزن خیلی فهمی که طبیعتشون پس واحده، یعنی اصل مجبور به طبیعت صلاتی خورده این اوقات شرایط فعلیت هم،
بله.
با این تحلیلای آدم خطاب نمیتونیم برسیم به اون مجبور طبیعی
به قطعیاتی که داریم. چرا؟ در عرض کنم رکوع، رکوع و سجده یه قطعیاتی از خطاب داریم، یه چیزاییست که مشکوکه. شما میگید من از این که امام اجازه دادن که چیکار کن عدول کن به اون یکی، میفهمم دو تا طبیعت نیست، ولی شروع که بشه طبیعت که انقلاب، طبیعت که نمیشه که، ملاحظه کرده اینجوری. حالا اصل خود انقلاب طبیعت در اعتبار یاد یه حرفی داره، بعدا میرسیم بهش، بله. ولی خب فعلا رو پیشرفت رو فرمایش شما از این نسل کشف میکنیم عدم دخالت در ثبوت را، به شرط ثبوتی نیست. بسیار خوب، الان کلی بحث معلوم باشه، صغریاتش جدا جدا بحث میکنم. بله؟
الزام و عدم الزام هم دخالت داره، یعنی تو همین مرحله شما دارید خیلی بحث میبرید
ببینید
خود مصلحت، تو همین مرحله شارع فقط هم به مصلحت برسونه.
ببینید من مثالش از کنم
طبیعت حج و فرق
بفرمید،
مثلا حج واجب داریم، حج مستحب داریم، اون حجی که مستحبه به خاطر اون شرایط خارجیه، یعنی یه حج واجب داریم یه حج مستحب داریم، اینا با فرق دارن، برای بازم یه طبیعتی نه. یعنی
مثل صلواتی که میتونه هم تمرینی باشه هم شرعی.
حالا اونو من دیگه نمیتونم بحث، همین حج مثلا همون تو شرعیت مثلا بحث بکنیم، حج تو موارد دیگه روزه مستحب روزه واجب همه موارد همین داستان هست. میخوام بگم اونجا چی میفهمه که الزامی با غیر الزامی دو تاست.
کلمه الزام که من به کار میبرم الزام نمیدونم گفتم یا نه،
وجوب شاید... چون فرمودی، چون من رو کلمه وجوب
قبلی صلات واجبه هم
مصلحت لزومی یا ملزمه،
بله.
این منظور من الزام دنبالش اون حرف دیگه دی، بله.
بند کردن طبیعت به وجوب و نه یه چیزی که فکر کنم مدتیه ذهن دوستان بزرگوار من مشغول کرده،
بله.
البته شما بردید مسئله رو در عالم ثبوت و قضیه رو بردید به سمت این که ما مصلحت ملزمه داریم و مصلحت غیر ملزمه داریم، ولی و همینجا مرموز آرزا که فرمودن دقیقا دو تا چیز رو کنار هم گذاشتن که فریضه سو نافله سو،
بله.
هر دو رکعت عین همه، ولی که انه اینا رو فقط یعنی مغایرت به ذات دونستن بین این دو تا کنه، یعنی دو تا طبیعت،
بله.
نماز نافله و نماز فریضه، و در صورتی که هر دو عین همه، نیت قربت امر هم هر دو داره، ولی ایشون داره دو تا چیز فرض میکنه در صلوات. حالا ایشون که مثال بردن رو حج مثال خوبی زده شد، تو صلوات به خاطر تنبیه زیادی که اتفاق افتاده خب خورده آدم استیحاش نداره از اینجور حرفا که بگیم مثلا طبیعت نماز ظهر، طبیعت نماز عصر، یا حتی اقلش بگیم طبیعت نماز واجبه، نماز فریضه با طبیعت نماز نافله. اما تو حج یه خورده ذهن پس میزنه، بخواییم بگیم مثلا حج مستحبی یه حج دیگه است، اون حج واجب یه حج دیگه است، عمره رجبیه یه طبیعت، مثلا عمره در ماهای دیگه یه مثلا طبیعت دیگه داره، که هر کدوم مثلا بگیم بر اساس اونجوری بخواییم وارد بشیم بر اساس شدت و ضعف مثلا استحبابش هم باید بیاییم تنبیه بکنیم دیگه. بخواهیم ببریم اونجا بگیم بس مصلحت حالا چه لزومیه چه غیر لزومیه بخواهیم داخل در طبیعت بشه. یه بارم شما فرمودید که داخل در طبیعت نیست، اما به لحاظ این که امر به این طبیعت خورده، اون امری که خورده اونجوری بوده به صلاح یه همچین تعبیری به کار رفت، ولی بعدش باز ما دیدیم که یه جورایی ما هنوز ذهنمون خورده بین این دوتا یه داره میره و میاد، که بالاخره متوجه نشدیم ما این مصلحت ملزمه باعث تنویع در اصل و طبیعه میشه، بگیم مصلحت ملزمه غیر ملزمه، غیر ملزمه هم با مراتبش به هر کدوم میشه یک خواب نو درست بکن. اینو یک خورده
عرض کنم که اصل خود این که فعلا ما متعلق را طبیعت قرار بدیم و تمیز بدیم، خود اقتضاء تام طبیعت را از چیزایی که شرط ترتب آثار است بر فرد و طبیعه. این را جدا بکنیم، فعلا تو این فضا بر ما بسه. اما این فرمایش شما که حرفای بسیار خوبیه، حج، صلات، اینا دو طبیعتن یا نه؟ ما تو مباحث صبح هم اونجا چون فضاش فضای بحثا بوده بیشتر صحبت شد. الان منم اشاره میکنم هر کدوم حوصله دارید که پیجویی کنید اون چند جلسه همین اخیر مباحث اصول صبح را که حالا رساله منطقی داریم مباحثه میکنیم، پیجویی خاص اونجا بکنید. حاصلش این است که اساسا تبعیه‌ای که ما باش مواجهیم و میگیم این طبیعی اون طبیعی، ما به عنوان یک طبیعی واحد که با چیزی برخورد میکنیم، این به خاطر توحدگرای ذهن ماست. و الا هر کجا شما در این چیزهای متعارف با یک طبیعت برخورد کنید، اون طبیعت مرکب و مرکب از چند تا طبیعت دیگه است. این فقط اشاره یاد میکنم. همین جام و اون طبیعت های بسیطش هم میبینید بسیار ساده کنار هم دیگه گذاشتید. شروعش هم از مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه فرمودن که اگر شما میگید صلات ماهیت مخترع داره، اجزاء داره، ما طبیعی و صلاح اجزائش هم طبیعی و اجزاء، هیچ وقت فرد رکوع نمیاد جز طبیعی و صلاح بشه، معلومه طبیعی و رکوع جزش. و برای تکمیلش هم من خیلی مکرر مثال عرض کردم، مثلا زید میگید لفظ طبیعی، لفظ زید وضع شده برای این شخص، میگید یا نمیگید؟ شخص زید تو ذهن شما و من که وضع نشده که، طبیعی لفظ. بعد میگه خب لفظ زید چیه؟ میگه خب طبیعیش دیگه، لفظ زید. شما الان با لفظ زید به عنوان یک طبیعی واحد ذهنتون برخورد میکنه و میگید وضع شده برای این آقا، برای این طفلی که متولد شد. اما اگه دقت کنی خود طبیعی زید چیزی نیست جز متشکل از طبیعی حروفش با طبیعی ترتیب که حالا بحث شما فصل با این نصب چند تا طبیعی با هم دیگه دست به دست هم میدن، طبیعی زید با طبیعی یا با طبیعی دال با طبیعی ترتیب و طبیعی وضع که چند تا اینا صحبه. اینا تو ذهن شما یه زید درست میشه، زید درسته طبیعیه، اما چیزی نیست جز ترکیبی از چند تا تبایی. اون تبایی هم خودشو همینطور به بساعت میرسه در یک بیانی، یک بساعتی از تبایی که اونا سرمنشن، همه تبایی دیگه از اونا درست میشن. خب منظور این فرمایش شما به اونجا مربوط. الان ببینید صلات ظهر با صلات عصر میگه دو طبیعتن، ذهن ما هم اونس گرفته. دو ایت شو به چیه؟ به اضافه شونه به ظهر، به اضافه شه به عصر، هیچ چی دیگه تفاوت ندارن. نافله صبح با او تفاوتش به چیه؟ به اون دو ایتیست که نسبت به ترتیبش و وقتش با اینا پیدا. پس شما یک طبیعی را مثلا به شرط دو رکعت بودن، میگید یه نماز دو رکعته یه نماز چهار رکعته، میگید دو طبیعیه. دو طبیعیه چی کار کردید؟ خود رکعت طبیعیست وقتی شرط کردید که این رکعت تکرار بشه. چهار تا رکعت مکرر یک طبیعی پدید میاد. چرا طبیعی پدید میاد؟ تو تشکیل دهنده هاشم طبیعیه. شما محاله بیتونید از یه فرد قرض بگیرید طبیعی به دست بیارید، فرد طبیعی درست میکنید. شما در عالم تبایی از تبایی اصلی کمک میگیرید، یه طبیعت جدید پدید میاد. این مال اون در حجم. لذا اینکه الان شما فهمید چرا بعضی جا ذهن پس میزنه، مال اینکه ما اون طبیعی زمین را یا به نحو طبیعی ملاحظه نکردیم یا اگرم کردیم نیاوردیم جزء طبیعت قرار بدیم، لذا هم ذهنمون پس نمیزنه. توحد ذهن ما روی اون چیزی است که من از لا به شرط از اون زمین است. ملازم این طوری حالا شاید مثل عمره و حج بتونه بگه ذهنمون پس نمیزنه. حج با عمره دو طبیعت هم. چرا؟ به خاطر اینکه او قیدش زی حج است و با شرایط خاص، اون قیدش چیزی دیگری. و همین جایی که تحلیل کنید میبینید حج و عمره هم دو طبیعت به معنای دو طبیعت بسیط متفرد ذهن ما این کار رو کرده،
طبیعت مرکب
ترکبش نگاه نمی کنیم. ما وقتی میگیم دو، اصلا وقتی میگیم دو طبیعت اون با حالت سزادیت و وحدتیشه که باش تماس گرفتیم. اما اگه برگشتیم همینی را که میگفتیم دو تحلیلشون کردیم، حالا به راحتی میبینیم که عمره و حجم خیلی تفاوت دارن با حج و مثلا زکات. آه دو بابن، زکات یه چیزه، خب چجوره که دو بابن؟ معلوم میشه حج و عمره در تبایع تشکیل دهنده یه مشترکاتی دارن که اون مشترکاتی که بین عمره و حج است، بین حج با زکات نیست. همینا نفس الامر یاد داره ولو ذهن ما ملاحظش نکنه. البته این بحث ها برای پیشرفت خیلی خوبه، یعنی گاهی است که میبینید یه قیدی جزء طبیعه شده اما مقوم طبیعه نیست. اینا نمیدونم شما تجربه داشتید، من مکرر اینا برخلاف اونی که میگن که محاله که کون و شی مقوما عند وجودی غیر مقوما عند عدمی، محاله. اگه مقوم وقتی رف رف، من از میگم اینجور نیست، اصلا معقوله حتی در تکوینی ها نه در اعتباری ها که یک چیزی اصلا ریخت توای اینجوری باشه که وقتی میاد جزء طبیعی است، جدا از اون نیست، اما وقتی هم میره طبیعت نمیره. ولی به اون نه اندازه که او رفته که معلومه، اما طبیعت نمیره، با اینکه وقتی میاد جزءه، جزء طبیعه به نحوی که جزء مکمله یا یه جور دیگه کار بحثش طول میکشه، نه حتی غیر مکملم هست اما وضعیت نداره. خلاصه این مال بحث تبایی که به صورت اشاره عرض کردم، بیشترش هم خواستید اون مباحثی صبح بررسی فل جمله شده. حالا برگردیم بحث خودمون. ایشون میفرد
سوال چیز نشه، سوال اینکه شما این قید وجود داخل
میکنید. آه این احسن، بله من یادم
مصلحت
بله. ببینید من الان وقتی میخوام بحث پیش برم، میخوام که اون مقصودی که داریم با این الفاظ معنوس ما بیاد تو صحنه. شما ملاحظه کنید که مثلا من طلبه اینجا میخوام چیزی بگم، الان اون مقصود من مبهم نباشه، از الفاظ رایجی که شما میدونید تو کلاس گفته میشه من کمک میگیرم، برای اینکه تا بعد از اینکه کل مقصودم رو عرض کردم حالا میدونید که الان من چی میخوام بگم. بعد که فهمیدید چی میخوام بگم برمیگردیم بعض اصطلاحاتی که از قبل به خاطر اون سه کلاسیک به کار بردیم تحت سوال قرار میدیم، مانعی نداره. الان یکی از چیزهایی که برمیگردیم تحت سوال قرار میدیم اینه که اصلا قید وجوب برای ان طبیعت واجبه، این چه جور قیدیه. یکی دیگه از چیزهایی که قرار میدیم لزومی بودن مصلحته. یعنی چی مصلحت لزومیه؟ اینا همش مورد سوال. فعلا چون میفهمید من چی میخوام بگم، میگم مصلحت لزومیه، طبیعت واجبه. بریم جلو مقصود روشن بشه، بعد برمیگردیم درست هم میفرمایید. یعنی الان یه حالت یه دفعه میبینیم با تهافت و مایی ذهن رو برو میشه که چی شد، مانعی نداره.
عجله من نداریم روی اینکه بخوام الان جواب بگیم. من اینکه عرض کردم گفتم چیزی به ذهنم خودم رسید و احساس کردم دوستانه
و خوب بود، فرمایش خوبی بود. ایشون هم باز تذکر
کردن هر جایی به صدا احساس کردید که
واقعا عرض میکنم. بله من از چیزایی که میخوام عرض کنم اساسا لزوم و اینا تو اصل ثبوت دخالت نداره. اینی را که الان دارم از آقام چند روز پیش برای اقتضاء اینا گفتم بحثش میکنیم، مطلب مهمیه. هر طبیعتی یک اقتضاء نفس الامری داره. این اقتضاء را نمیشه بگن لزوم. تو اقتضاء که لزوم مال مراحل بعدشه. پس لزوم از کجا میاد؟ لزوم یک عنوانی متفرع بر این که خدای متعال که بشر را آفریده، نظام وجودی او را بعضی چیزا میبینه براش اگر نباشه ادامه حیات معنوی پیدا نمیکنه. اقتضاء طبیعت توش لزوم نیست، چون اون طبیعت برای این نظام طوری است که اگر باشه ادامه پیدا میکنه ما ازش میگیم لزوم. پس این لزوم مال خود امر نیست، نمیگه مصلحت لزومی است. اصلا مصلحت لزومی نفسی ما نداریم. صلات اقتضایی داره، این اقتضا وقتی میاد با کل نظام وجود یک عبد، روح داره، بدن داره، دنیا داره، آخرت داره، خالق او، کمال او در ذکر خدا متعال، همه اینا که در نظر میگیرید، میگید این کار برای این موجود منظم با این نظام دقیق، این کار برای چیه؟ لزومیه.
مثل این که مثلا یک درختی این وجود دوبار مثلا آب داده بشه به فلان.
بله بله، یعنی
لازم کاشفه ام صرفا کاشفه، هیچ وقت مصلحت تو نفس ام نیست. نمی‌فهمید؟
بله نفس ام
گفتم نگاهی وقتی خود ام یه مصلحتی داره.
اون حرف درستی یا اثباتش نفی ما آدم نمی‌کنه. ما میگیم در وقتی
تو مصلحته صرفا کاشفه از اون.
نه نه اون اصلا ما داریم میگیم وقتی شاره داره مصالح را در نظر میگیره برای تبایع، درست شد؟ تو هر طبیعتی یک اقتضاء نفس الامری هست نسبت به آثاری که تو اون محل وجودی و فرد خودش میگذاره. این طبیعت وقتی فردش موجود شد این آثار را تکوینا داره و شارم میدونه اینا رو.
یعنی اگه امر شد ما میفهمیم که اونجا یک اقتضاء خاصی بوده.
اقتضاء بله.
یعنی تو امر وجودی ما میفهمیم اقتضاءش فرق میکنه با امر استحبابی.
بله.
یعنی پس کاشف از اون اقتضاء شد دیگه.
این میگه همینطوره. یعنی من تا حالا هم که میگفتم مصلحت لزومیه، کلمه لزوم نه یعنی یه وصفی نفسی برای اون مصلحت. این یعنی مصلحت به درجه ایست که وقتی تو این نظام این عامل میاد اصل حیات او و کمال او به این بنده، لذا میگیم لزومیه. اینه این که دیدیم مثلا شما برای بدن انسان، مثال برای بدن بزنید، شما کسی که میخواد برای بهداشت تغذیه حرف بزنه چی میگه؟ نمیره تو فصل دوا، میگه چیزایی که میخوای بخوری دسته بندی داره، بعضی چیزا حتما با بخوری، حتما با بخوری. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال بدن تو را طوری قرار داده به اینا نیاز حتمی داره، بخوای زنده بمونی با اینا بخوری. بعضی چیزا رو میذاره تو طبقه بندی چیزایی که خوبه، اگه میخوای نشاط داشته باشی، سالم باشی، از مریض شدن دور باشی، این کارو بکن.
کبرای روابط عبید و موالی یکم داره فرق میکنه دیگه، چون گاهی وقت خود این مولای شعنی داره.
درسته.
این امر خودش
اینه که ما خود مولا در اون حوزه ای که اینجور فرق میداریم تحلیل میکنیم. نه ببینید باز فرمایش خوب، ما وقتی میگیم شارع این طوری کرده یعنی چی؟ یعنی در اون جاهایی که شارع برای مصلحت عبدش ثبوتن انشاءها و تقنیمهایی داره، دست ما رو نمیبنده که این مولا دیگه تمام شد. هر چی امر داره همینه. اول ما اینا نگفتیم. مواضعی هست که امر مولا برای چیه؟ برای امتحانه. اوامر امتحانی هر که تصورش کنه اصلا به ذهنش نمیاد که این متعلق امر امتحانی تو کجا بود؟ تو کتب یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. معلوم میشه پس در ذبح که متعلق امر بوده اونجا برای حضرت ابراهیم علی نبی و علی علیه السلام یه مصلحت لزومیه بوده، در ذبح مصلحت نبوده. خود امر امتحانی یک از موارد استثناست و معقوله. الان صحبت ما سر امر امتحانی نیست. چرا؟
بله.
بله. درسته. حالا برای چی؟ ان شاء الله زنده بودی فرق. ببینید امر امتحانی با امر نماز ریختشان کدام فقیه و فضای کلاس فقه هست که بگه امر صلات ظهر امتحانی؟ نمیگه امتحانی. امر امتحانی چیز دیگه ایه. ولو مولاس میتونه امتحان باشه، اما فضا خود شارع فرموده، فرموده برای مصلحت شما من این کار رو کردم، نه برای مثلا امتحان یا برای امر به امر میخواد یاد بده. اونا درسته اصلا، ولی ما توی فضای رائجی که میدونیم که حوزه وسیعی از انشاءات شارع تا به مسائل و مفاسد واقعی هستن میگه. حالا انشاءالله بازم عبارتشون رو نگاه بکنید. زنده بودیم فردا. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.